سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. امروز نیز یک زلزله به قدرت 5.5 درجه ریشتر جنوب شرق افغانستان را تکان داد و لرزه های آن در شهر کابل نیز احساس شده، اما تا هنوز در مورد تلفات و خسارات احتمالی آن گزارش داده نشده. در این حال حکومت طالبان میگوید که تعداد تلفات زلزله نیرومند به قدرت 6 درجه ریشتر دوشنبه شب در شرق افغانستان به بیش از 1400 تن رسیده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در پیامی در شبکه ایکس یا تویتر سابق امروز نوشته که در این زلزله 1411 تن کشته شدند. در این حال تلاش های امدادگران امروز نیز در جستجوی بازماندگان این زلزله ادامه دارد. بسیاری از قریه های آسیب دیده به دلیل مسدود شدن راه های مواصلاتی همچنان غیر قابل دسترس هستند. سازمان ملل متحد با اعلام کمک اضطراری 5 میلیون دلاری گفته در حال همکاری با مقامات محلی برای ارزیابی سریع نیازها و رسانیدن کمک هاست. افغانستان که یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می شود، در برابر زلزله آسیب پذیر است و پس از کاهش شدید کمک‌های خارجی و بازگشت میلیون‌ها مهاجر به این کشور، توانایی محدود برای مقابله با همچون رویدادها را دارد. سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواسته کمک‌هایشان را برای رسیدگی به زلزله زدگان در افغانستان ادامه دهند. هنریکو راتباتی، هماهنگ کننده فعالیت های سازمان ملل متحد برای افغانستان، امروز گفتند نمیتوان مردم افغانستان را که با چندین بحران مواجه هستند فراموش کرد. او افزوده که موضوع مرگ و زندگی انسان ها مطرح است و باید به طور عاجل به مردم رسیدگی شود. همزمان با این، در ادامه کمک های جامعه جهانی، امارات متحده عربی یک گروه نجات را به افغانستان فرستاده و روز گذشته نیز بسته های غذا، ادویه و وسایل ضروری دیگر از جمله خیمه به افغانستان فرستاد. محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، نیز در صحبت با سراج الدین حقانی، وزیر داخلی طالبان، در یک صحبت تلفنی وعده کمک کرده. بریتانیا نیز کمک 1 میلیون پوند را با زلزله‌زده‌ها در افغانستان اعلام کرده. همزمان هندوستان 15 تن مواد خوراکی و حدود 1000 خیمه به افغانستان فرستاده است. قرار است ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، روز پنجشنبه با رهبران اروپایی در مورد ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین صحبت کند. میخائیل پودلیاک، یک مشاور زلنسکی، در پیامی در شبکه ایکس یا تویتر سابق امروز نوشته که زلنسکی با رهبران اتحادیه اروپا، سرمنشی ناتو و رهبران جرمنی و بریتانیا در پاریس ملاقات خواهد کرد. این در حال است که ایالات متحده آمریکا تلاش‌هایش را برای تأمین صلح در اوکراین شدت بخشیده. در ماه گذشته دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، ملاقات کرد تا زمینه دیدار مستقیم بین رهبران روسیه و اوکراین را فراهم کند. لغزش زمین در منطقه شرقی دارفور در سودان باعث مرگ حدود 1000 تن شده. گروه شورشی موسوم به جنبش آزادی سودان که در منطقه حاکم است، ناوقت دیروز گفت که این حادثه روز یکشنبه رخ داد و یک قریه کاملا زیر خاک شده. این گروه از سازمان ملل متحد خواستار کمک با آسیب دیده ها در این منطقه دوردست شده است. سازمان صحی جهان میگوید که از هر 100 رویداد مرگ در جهان دلیل یکی آن خودکشی است. این سازمان از جهانیان خواسته که برای مبارزه با افزایش روزافزون مشکلات روانی، مخصوصا بین جوانان، اقدام عاجل کند. گزارش بخش صحت روانی سازمان صحی جهان که امروز نشر شد، خودکشی را عامل اصلی مرگ جوانان در جهان دانسته. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. تعداد تلفات ناشی از زلزله اخیر در شرق افغانستان از 1400 تن هم گذشت. شماری از آسیب دیدگان زلزله اخیر در کنر و ننگرهار میگویند که شفاخانه های این ولایت با کمبود دکتران زن روبرو هستند.
خانمم که حامله بود، طفلی که در بدنش بود، زایی شد. اکنون در یک شفاخانه دولتی بستر است، اما بهبود نیافته. دلیل همین است که دکتران زن و دوا وجود ندارد.
بعد از زلزله شیوع کدام امراض ساری متصور است؟ با یک دکتر هم در این مورد صحبت کرده ایم.
پس از زلزله چون شرایط محیطی تغییر میکنم آسیب میبینم، منابع آب آلوده میشن.
گزارش هم داریم در مورد این که رهبران اروپایی در فرانسه در مورد چگونگی تأمین امنیت اوکراین پس از تأمین صلح بحث میکنند. شماری از باشندگان ولایت ننگرهار شکایت دارند که با آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند.
زمان پسیم اکی هم دو بو سطح دیر تیتر شویده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماره از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت کنر و ننگرهار ادعا می کنند که شفاخانه های این ولایات با کمبود دکتران زن روبرو هستند. آنها امروز به رادیو آزادی گفتند که زنان خانواده ایشان که در اثر زلزله آسیب دیدن به شفاخانه انتقال شدند، اما به دلیل نبود دکتران زن و کمبود دوا تداوی و خدمات صحی مناسب را دریافت نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اجرت یکی از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت ننگرهار است که میگوید همسرش که باردار بود در نتیجه سراسیمگی در زلزله دچار صدق جنین شده است. او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که به دلیل کمبود دکتران زن در یک شفاخانه دولتی در این ولایت به همسرش رسیدگی مناسب صورت نگرفته است.
خانمم که حامله بود به شدت دوش کرد و در همین وقت طفلی که در بدنش بود زایه شد. اکنون در یک شفاخانه دولتی بستر است، اما بهبود نیافته و در همان وضعیت قبلی قرار دارد. دلیل همین است که دکتران زن و دوا وجود ندارد.
همچنان یک باشنده کنر مدعی است که به دلیل نبود دکتران زن و بی توجهی دکتران مرد به بیماران زن رسیدگی نمی شود. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت که مادر کلانش با اثر فرو ریختن سقف خانه در زلزله از ناحیه کمر و پا شدیدن زخمی شده و اکنون در یک از شفاخانه های این ولایت بستری است.
زما در آنه حالت دیر خراب.
وضعیت مادر کلانم بسیار خراب است. دکتران زن نیست که برایش رسیدگی کنند. دکتران مرد هم در فکر تداوی مردها هستند. نمیدانم ما با کجا برویم و از کی کمک بگیریم.
شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در مورد این ادعاها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما او روز سه شنبه 2 سپتامبر در صفحه 1 خود نوشته که تیم های بیشتر صحی به هدف رسیدگی به آسیب دیدگان از زلزله از کابل به ساحه رسیدند. در تصویری که او از اعضای این تیم ها نشر کرده هیچ زنی دیده نمی شود. رادیو آزادی تلاش کرد با مسئولان شفاخانه های دولتی در ولایت های کنر و ننگرهار در مورد این مشکل صحبت کند، اما موفق نشد. یک دکتر زن در کابل که نخواست نام و صداش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی گفته که در مرکز و ولایت افغانستان تعداد متخصصان زن به ویژه در بخش نسایی ولادی اندک است و در برخی مناطق قابله ها به درمان زنان میپردازند و در برخی از ساحات دوردست حتی نه متخصص و نه هم قابله وجود دارد. در این حال نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت کنر هرچند در مورد مشکلات کمبود دکتران زن در این ولایت چیزی نگفت، اما گفت که مشکلات در این خصوص هنوز در ساحه وجود دارد. او برادی و آزادی گفت
روز گذشته این مشکل وجود داشت، اما امروز تیم های سرمیاشت و چندین اداره دیگر رسیدند و کمها را ایجاد کردند. هرچند تا اندازه به مشکلات رسیدگی شده، اما هنوز هم کمبودی های باقی است.
برخی از رسانه ها اخیراً به نقل از منابع محلی در ولایت های کنر و ننگرهار گزارش دادند که در پی زلزله مرگبار اخیر شفاخانه ها در کنر با کمبود دکتران زن مواجه بوده که به همین دلیل 6 زن باردار در شفاخانه های این ولایت جان باختند. رسانه ها همچنان با نقل از منابع در ننگرهار گزارش کردند که کمبود پرسنل زن برای تدفین اجساد قربانیان زن نیز محسوس است. زلزله یک شنبه شب در ولایت های کنر، ننگرهار، نورستان و لغمان سبب تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر روز سه شنبه 2 سپتامبر در پیام در صفحه ایکس خود نوشته که در این زلزله 1411 نفر کشته، 3124 تن مجروح و 5412 خانه تخریب شدند. نگرانی ها در حال از کمبود دکتران زن در شفاخانه های ولایت شرقی افغانستان مطرح می شود که حکومت طالبان در بیش از 4 سال گذشته در کنار منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم اینستیتوت های طبی را نیز برای دختران مسدود کرد که این مسئله نگرانی ها را از کمبود دکتران زن در آینده افزایش داده است.
در گزارش همکارم شنیدید که تعدادی از آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت کنر و ننگرهار میگویند که شفاخانه های این ولایت با کمبود دکتران زن روبرند. این در حال است که تعداد تلفات ناشی از زلزله اخیر در شرق افغانستان از مرز 1400 تن گذشت. حکومت طالبان با اعلام این رقم همچنین گفته که تعداد زخمی ها به بیش از 3000 تن رسیده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان اعلام کرده که در نتیجه زلزله مرگبار اخیر در شرق افغانستان تنها در اسدآباد و ولسوالی های وتپور، سوکی، چپدره و نورگل ولایت کنر 1411 نفر کشته و دست کم 3142 نفر دیگر زخمی شدند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان امروز سه‌شنبه 2 سپتامبر در اعلامیه در صفحه ایکس خود نوشته است که در این زلزله بیش از 5000 خانه نیز تخریب شدند. در این اعلامیه آمده که عملیات نجات در مناطق مختلف این ولایت همچنان ادامه دارد و تلاش می شود کسانی که زیر آوار مانده اند نجات داده شوند. در اعلامیه آمار از تلفات در ننگرهار، لغمان و نورستان ذکر نشده، اما روز دوشنبه اول سپتامبر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک نشست خبری گفته بود که در این زلزله در ولایت‌های ننگرهار، لغمان و نورستان 12 نفر کشته و 321 نفر زخمی شدند و ده‌ها خانه نیز ویران شدند. او همچنین گفته بود که تیم‌های نجات هنوز به برخی مناطق ولایت کنر نرسیدند و احتمال دارد آمار تلفات تغییر کند. هرچند مقام‌های طالبان نگفتند که چه تعداد افراد دیگر هنوز زیر آوار هستند، اما ساکنان محلی در کنر میگویند در مناطق مانند مزاردره که دسترسی به آنها دشوار است افراد زیادی هنوز زیر آوار ماندند. ناوقت شب یک شنبه زلزله به بزرگی 6.1 ریشتر که مرکز آن در نزدیکی جلال آباد اعلام شد تلفات گسترده در کنر و ننگرهار به جا گذاشت. برخی آسیب دیدگان میگویند که هنوز بسیاری از اعضای خانواده هایشان زیر آوار هستند. محمد الله یکی از ساکنان ولسوالی وتپور ولایت کنر به رادیو آزادی گفت:
ما شما دلتا سردی،
کودکان گیر ماندند، زنان گیر ماندند، ما به مردم نیاز داریم تا بیایند و کمک کنند. در اینجا زنان زیر آوار گیر ماندند، افراد سال خورده گیر ماندند، اجساد هنوز بیرون کشیده نشدند و فعلا کسی نیست که در بیرون کردنشان به ما کمک کند.
سوگ نشتره چی دامن سر رو باز.
یکی دیگر از ساکنان کنر که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که کمک ها به افراد نیازمند نرسیدند. او خواستار ایجاد یک میکانیزم مشخص برای توزیع کمک ها شد تا به افراد واقعا نیازمند برسد.
متاسفانه کمک ها آنگونه که لازم بود به نیازمندان نرسیدند. درخواست ما این است که یک میکانیزم برای توزیع کمک ها ایجاد شود تا مطمئن شویم کمک ها به کسانی که به شدت نیاز دارند میرسد.
دکتر خان محمد یکی دیگر از ساکنان ولسوالی چپدرنیز به رادیو آزادی گفت زلزله زدگان شب گذشته را بدون سرپناه سپری کردند و با مواد ضروری مانند غذا، دارو، وسایل تدفین اجساد و حتی آباشامیدنی سالم نیاز دارند.
داخل طول سرپناه نلری؟
مردم سرپناه ندارند. شب می آید اما اینها به هر چیزی نیاز دارند. آب آشامیدنی، مواد خوراکی، سرپناه و به هر چیز نیاز دارند. این یک ماتم بزرگ است که من بیان کرده نمیتوانم.
دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونیسیار نیز گفته است که این زلزله مرگبار برخی روستاها را به طور کامل از بین برده و هم اکنون افراد زیاد شب روز خود را بدون سرپناه سپری میکنند. این نهاد در بیانیه که سه‌شنبه 2 سپتامبر در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده آمده است که مدیریت این فاجعه فراتر از توان حکومت افغانستان و نهادهای کمک رسان داخلی است. در این بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده که به افغانستان کمک فوری کنند و تاکید شده که مردم افغانستان به حمایت جهان نیاز دارند. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا نیز گفته که در پی این زلزله بیش از 12000 نفر بی خانمان شدند و تخریب مکاتب، کلینیک ها و سایر تاسیسات عمومی مردم را با مشکلات شدید روبرو کرده است. اوچا نیز از جامعه جهانی و نهادهای بشر دوستانه خواسته تا کمک های فوری ارائه دهند، به ویژه در زمینه فراهم سازی سرپناه، مواد غذایی، آب آشامیدنی سالم، دارو و خدمات صحی عاجل. این دفتر همچنین بر نیاز فوری به تیم های نجات برای نجات جان بازماندگان تاکید کرده است. در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته است که ارزیابی کامل این زلزله با چالش های جدی روبروست. هما نادر معاون این کمیته در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفته که رسیدن به روستاهای دورافتاده بسیار دشوار است، جایی که بسیاری از خانه ها و روستاها به طور کامل ویران شدند. او گفته است که شمار تلفات ممکن است در روزهای آینده افزایش یابد، چون تیم های نجات برای دسترسی موثر به زمان بیشتر نیاز دارند. وزارت دفاع طالبان نیز اعلام کرده که نیروهای هوایی این حکومت روز سه شنبه همچنان به انتقال زخمی ها با استفاده از هلیکوپتر از مناطق آسیب دیده به شفاخانه ها ادامه داده است.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از باشندگان مناطق مختلف ولایت ننگرهار میگویند که به آب پاک آشامیدنی دسترسی ندارند و سطح آب به شدت پایین آمده. آنها به رادیو آزادی گفتند که در مناطقشان چاه‌ها خشک شده و مجبور هستند که از فاصله دور آب بیاورند. بیشتر در این گزارش.
شماری از مردم در منطقه نارنجباغ شهر جلال آباد دور یک بمبه آب صف کشیدند. ازدحام در اطراف این بمبه نماد کوچک بحران کمبود آب است که به گفته ساکنان آن زندگی آنان را دشوارتر کرده است. یک باشنده محل که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید بیشتر چاهای منطقهشان خشک شده و مردم با کمبود شدید آب آشامیدنی روبرو هستند. او به رادیو آزادی گفت
اینجا در نارنجباغ و مناطق اطراف ما 7-8 چاه خشک شده است. پیش از این در عمق 40 تا 45 متر آب پیدا می شد، اما حالا کمبود خیلی زیاد است و حتی تا 60 متر هم مردم نمی توانند آب به دست بیاورند. حالا آب در تانکرها فروخته می شود. یک بشکه دلیتری 10 افغانی است. بسیار مردم توانی این را ندارند که چاه تازه حفر کنند.
محب شینوار باشنده ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار نیز از مشکل مشابه شکایت دارد و میگوید او همسایه ها و اهالی قریه آنان برای به دست آوردن چند بشکه آب مجبورند حتی فاصله های دور را طی کنند.
در مناطق ما هم سطح آب خیلی پایان آمده است. از یک چاه صدها خانواده استفاده می کنند. آب آشامیدنی را از همان می گیریم. اما برای دیگر ضرورت ها باید از فاصله دور در بشکه ها آب بیاوریم. مشکل آب ما خیلی شدید است. خواست ما از اداره مربوط و نهادهای بین المللی این است که اینجا برای ما شبکه آب رسانی بسازند.
شکرالله باشنده ولسوالی شینوار ننگرهار هم میگوید نه تنها برای نوشیدن بلکه مردم حتی برای آبیاری زمین‌های زراعتی هم با کمبود آب روبرو شدند و سطح آب از یک ماه گذشته به گونه بی سابقه پایین رفته است.
چاه‌ها بسیار خشک شدند. آن کانال‌هایی که مردم به زمین‌های زراعتی کشیده بودند هم خشک شدند. خواست ما این است که یا چاه‌های عمیق حفر شود یا در زمین‌های بلند بندها ساخته شود و سیستم مدیریت آب ایجاد گردد.
عادل خان کارمند یک مؤسسه در بخش آب در ننگرهار میگوید هرچند آنان در ولسوالی های مختلف برای مردم چاه حفر کردند، اما با گفته او بعد از بارها حفر کردن باز هم آب خشک شده و مردم با مشکلات مواجه شدند.
ما وقتی برای بررسی چاهایی که 2-3 سال پیش در قریه ها و ولسوالی ها حفر کرده ایم می رویم. می بینیم که همه دوباره خشک شدند. دلیل اصلی آن این است که سطح آب واقعا پایین آمده است. من تنها از یک ولسوالی صحبت نمی کنم. در کامه، سرخرود، بهسود، رودداد، خوگیانی، غنیخیل، چپرهار و ولسوالی های مختلف دیگر چاهایی که حفر کرده ایم خشک شده و این وضعیت به سرعت پیش می رود.
این باشنده های ولایت ننگرهار از حکومت طالبان خواهان مدیریت آب و حل مشکل کمبود آب هستند، اما سخنگویان وزارت های انرژی و آب و زراعت و آبیاری حکومت طالبان با و پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت ها و خواسته های آنان در پیوند به این مسئله پاسخ ندادند. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بیش از این گفته است که در حال حاضر حدود 65% مردم افغانستان به آب آشامیدنی پاک دسترسی ندارند. مجیب الرحمن عمر معین این وزارت در ماه حوت سال گذشته در نشست در کابل گفت که دلایل کمبود آب، تغییرات اقلیمی، خشکسالی های دوامدار، دهها جنگ و افزایش نفوس است. اما شماری از کارشناسان مدیریت آب و حفاظت محیط زیست تاکید می کنند که اگر حکومت طالبان و مردم راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و درازمدت را پیدا و عملی کنند، ولایت ننگرهار به دلیل موقعیت جغرافیاییش می‌تواند به زودی آب را به طور مستقل اداره کند. احمد جاوید نور، متخصص مدیریت آب و رئیس پیشین اداره حفاظت محیط زیست ولایت لغمان در جمهوری مخلوع، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
برای این مشکل هم راه حل کوتاه مدت وجود دارد و هم دراز مدت. راه حل کوتاه مدت این است که مردم باید در مصرف آب صرفه جویی کنند و آن مناطقی که اکنون آب ندارند برای زراعت کمتر استفاده کنند، آب برای آشامیدن اختصاص یابد و اقدامات ضروری انجام دهند. راه حل دراز مدت این است که حکومت، نهادها و مؤسسات سیستم مدیریت آب بسازند، آب‌های موسمی را ذخیره کنند، بندها و سدها ایجاد کنند.
پیش از این نیز باشندگان بسیاری از ولایت‌های جنوبی در گفتگو با رادیو آزادی از کمبود آب در مناطقشان شکایت کرده بودند. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN Habitat نیز پیشتر برای رسیدگی به بحران آب در افغانستان بر سرمایه‌گذاری گسترده، همکاری و هماهنگی میان سازمان‌های بین‌المللی و بلند بردن آگاهی عامه در بخش مصرف و مدیریت آب تأکید کرده است. این سازمان در ماه عمل امسال گفته که در حال حاضر 21 میلیون نفر در افغانستان با بحران شدید کمبود آب روبرواند و این کشور در بخش زیربناهای آب به سرمایه گذاری گسترده نیاز دارد. UN Habitat در ماه سرطان گذشته نیز هشدار داد که سطح آب در کابل به طور چشمگیر پایین آمده و حدود 6 میلیون نفر در پایتخت با خطر کمبود آب روبرواند. تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رهبران چندین کشور اروپایی در نشست در فرانسه در مورد چگونگی تأمین امنیت اوکراین پس از تأمین صلح بین کیف و مسکو بحث می‌کنند. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
انتظار می رود که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز پنجشنبه با رهبران اروپایی در پاریس دیدار کند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، در این نشست روی موضوع تضمین های امنیتی برای جلوگیری از عملات روسیه بر اوکراین بحث خواهد شد. البته موضوع تضمین امنیتی زمان مطرح خواهد شد که بین کیف و مسکو صلح برقرار شود. میخائیلو پودولیاک، مشاور ارشد دفتر رئیس جمهور زلنسکی، روز سه‌شنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق نوشت که آقای زلنسکی این تضمین ها را با اورزولا فون در لین، رئیس اتحادیه اروپا، مارک روتا، سرمنشی ناتو، فدریش میرز، صدر اعظم جرمنی و کار استارمر، نخست وزیر بریتانیا در میان خواهد گذشت. خبرگزاری رویترز گفته که صدر اعظم جرمنی در این نشست به صورت آنلاین اشتراک خواهد کرد. شمار دیگر از رهبران کشورهای متحد اوکراین نیز در این نشست به صورت آنلاین شرکت خواهند کرد. حدود 30 کشور به این گروه پیوستند. این نشست به ریاست امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و استارمر صدر اعظم بریتانیا برگزار می شود. در مورد این دیدار، مارک روت سرمنشی ناتو روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که در نشست پاریس توضیح داده خواهد شد که چگونه تضمین های امنیتی برای اوکراین می تواند فراهم شود. آقای روت افزوده که این تضمین یک شرط اساسی برای صلح است و در نشست پاریس در مورد موقف روسیه نیز بحث خواهد شد، کشوری که بر تداوم جنگ اصرار دارد و صلح را رد می کند. خبرگزاری دی پی ای جرمنی در گزارش درباره نشست پاریس گفته است که در این نشست همچنین بررسی خواهد شد که چرا رئیس جمهور روسیه با رئیس جمهور اوکراین در مورد صلح صحبت نمی کند و اگر مسکو بر این موضوع پافشاری کند باید تحریم های بیشتر بر آن وضع شود. نشست پاریس به دنبال دیدار رهبران اوکراین و اروپایی در قصر سفید ماه گذشته با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت می‌گیرد. رئیس جمهور فرانسه هفته پیش گفت که در نشست پاریس در مورد استقرار نیروهای زمینی در اوکراین بحث خواهد شد. کیف به دنبال یک نیروی حافظ صلح اروپایی یا تضمین دفاعی از سوی ناتو برای امنیت اوکراین بوده است، در حالی که مسکو همواره اصرار دارد که تحت هیچ شرایط حضور نیروهای غربی در اوکراین را تحمل نخواهد کرد.
بیشتر از خبر،
در حالی که تلفات زلزله شب دوشنبه در شرق افغانستان از مرز 1400 تن گذشت، نگرانی ها در مورد شیوع امراض ساری در آن مناطق افزایش یافته. در این مورد ساعت قبل با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض ساری صحبت داشتم. نخست پرسیدم که بعد از وقوع زلزله امکان شیوع کدام امراض وجود دارد؟
پس از زمین لرزه چون شرایط محیطی تغییر میکنه و آسیب میبینه، منابع آلوده میشه، خانه ها از بین میره، بی خانمانی به وجود میاد، تراکم جمعیت در یک سال زیاد میشه و علت نبودن سرپناه و خدمات بهداشتی ابتدایی مختل میشه. تمام اینا باعث افزایش خطر بیماری های فونی میشه. این بیماری های فونی که پس از زلزله می توانند به وجود بیان چند دست هستن. اول بیماری های هستن که باز باعث منتقل شدن آب غذا به وجود میان، مثل اسهال عفونی، کولرا، مغرقه و هپاتیت ای و ای. اینا بعد از زلزله به خاطر مسموم شدن و عفونی شدن منابع غذا و آب به وجود میان. دوم بیماری های تنفسی هستن به خاطر اینکه سرطان از بین میره و خانمانی به وجود میاد و مردم در یک ساعت تراکم میکنن و نزدیک میشن به هم دیگه، یا در اردوگاه هایی که برشان ساخته میشه در اوجه نزدیک به هم زندگی میکنن. بیماری های تنفسی مثل اینا بغل و عفونت های دستگاه تنفسی اینا هم افزایش پیدا میکنن، بخصوص اگر هوا سرد باشه. اون بیماری های پوستی و بیماری های پوستی شایع هستند پس از زلزله و آفات طبیعی، مثل اسکویز یا شپش، به خاطر که خدمات و امکانات بهداشتی پایه یا ابتدایی بر مردم قابل دسترس نمی باشد، بنابراین می توانه که اسکویز یا نتای قارچی و زخم های ناشی از آسیب‌های فیزیکی به وجود بیاند. زخم‌های باکتریال و زخم‌های عفونی هم می‌تواند که پس از زلزله یا آفات طبیعی در پوست یا جلد به وجود بیاند. چهارم بیماری‌های منتقل است که توسط حشرات، چون منابع آبی آسیب می‌بینند. آبهای ساده در ساعتی که سیل آمده باشد یا در وجود زلزله شده باشد به وجود میاند و ملاریا، تب دنگی و این بیماری ها میتوانند که در جاهایی که در وجود زلزله به وجود آمده باشه یا سیل آمده باشه در اون ساعت انتشار شوند، بیشتر شوند. همزمان لشمانی یا سالانه هم در برخی مناطق پس از زلزله و پس از آفات های مثل سیلاب میتواند که به وجود بیاند.
دکتر سب قدیر، اگر لطف بکنین بگوین که باشنده های مناطق زلزله زده چه کارهایی را میتونن انجام بدن تا از ابتلا به امراضی که شما یاد کردین جلوگیری کرده باشن؟
خب اولش باید کوشش کنن که آب معدنی یا آب آشامیدنی سالم باشه، آب بجوشانن، کاناتش از کلورین به او بزنن و از طرف دولت امکاناتش باشه فلترهای موقت دو ساعت نصب شه. دیگه بهتر است فردی و محیطی است دستا با آب بسازنه، جمعوری زباله هست. از ازدحام زیاد در اردوگاه ها و کمپ ها جلوگیری شد. دیگه بر مردم دو ساعت غذاهای آماده باید برشان داده شد از طرف نهادهای کمک کننده یا از طرف دولت و جلوگیری شد از مصرف غذاهای شب مانده و غیره و مراکز صحی و بهداشتی ایجاد شد به صورت موقت که از شیوع بیماری ها جلوگیری کنند. از آنی که ناقلین هستند برشان پشه و پشه بند و یکی جا به خاطر بیماری هایی که ناشی از حشرات به وجود می آیند برشان توضیح شد. خشکاندن آبهای تازه سمپوشی در مناطقی که وجه اندیمیک هستند، یعنی بیماری های ناشی از حشرات به وجود می آیند مد نظر باشند. آموزش ها و اطلاع رسانی شد با واسطه تیم های سیار سهید و منطقه به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری ها با زبان ساده و مردمی که در منطقه هستید. این در اقدامات هست که میشه روی دست گرفت به خاطر جلوگیری از بیماری هایی که پس از حوادث طبیعی به وجود میاد.
مصاحبه با مسیح قدیر متخصص امراض ساری را از رادیو آزادی شنیدید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 15 هم از جغرافی سنف دهم. خیلی خوشحال هستم که با هم یک سفری از درس های جغرافی رو با هم آغاز کردیم و انشالله که به خیر خوبی تا سنف دهم رسیدیم و انشالله سنف 11 هم و 12 هم رو هم بسیار با موضوعات جالب و بسیار با موضوعاتی که شما اصلا تا هنوز نشنیدین را خواهیم خواند. امروز هم موضوعاتی رو میخوانیم که درباره اقلیم و زیشبات ها و عوامل مؤثر که در اقلیم هستن، همه موضوعات را امروز قرار است که با هم یک جای میخوانیم. خب بیاین که درس امروز خودم آغاز کنیم. خب در نخست اقلیم را تعریف میکنیم که ما اصلا رفتم که اقلیم را خواندیم، مثلا اقلیم آسیا، بعد و اقلیم افغانستان و اروپا و امریکا و افریقا، استرالیا، همه اینا رو خواندیم، با اقلیم شما آشنایی دارین و حالا یک تعریف کلی از اقلیم را میخوانیم که چگونه هست. خب اقلیم از کلمه لاتین کلایما گرفته شده که به معنای میل یا زاویه را میده، که این میل هم عبارت از زاویه میلان محور زمین نسبت به سطح مدار که باعث میشه شعاع آفتاب در نقاط مختلف سطح زمین به زاویه های متفاوتی تابیده شود. اقلیم به طور کلی مجموعه از پدیده های جوی است که در یک منطقه خاص اشاره میکنه که زمان و مکان مشخص و ویژگی خاص خود داره. و این تعریف اقلیم شناسا را از مترولوژی که پدیده های جوی به صورت کوتاه مدت هسته متمایز میکنه، که یعنی اگر ما در نظر بگیریم شب و روز را میگیم آب و هوا چند درجه است، میگیم که امروز آفتابی است، درجه حرارت 15 درجه سانتیگراد است، یا امروز میگیم که امروز برفی است، درجه حرارت منفی 5 است. اینا چی است؟ آب و هوا است، ولی اقلیم فرق میکنه. اقلیم تای 30 الی 50 سال را بررسی میکنه، وضعیت یک منطقه را، وضعیت آب و هوا یک منطقه تای 50 سال را بررسی میکنه، شب و روز را بررسی نمیکنه. و عوامل مؤثر که بالای اقلیم تاثیرگذار هست که دانشمندان اینا را به عوامل مانند درجه حرارت، بارش، رطوبت هوا، فشار جو، سرعت و جهت باد و همچنین میزان تابش خورشید تقسیم کرده که عوامل بالای یک منطقه، بالای اقلیم یک منطقه تاثیر دارد. خب اگر حرارت را بررسی کنیم، حرارت منبع اصلیش تابش آفتاب است که نور خورشید یا انرژی آفتاب در یک ثانیه 300 هزار کیلومتر را طی میکنه. اگر ما بگیم در یعنی که 3 ضرب 10 به نمای 8 متر بر ثانیه را فاصله را طی میکنه، که تا هنوز هیچ چیزی به اندازه سرعت هیچ چیزی کشف نشده که به اندازه سرعت نور باشه. و همچنان وقتی شعاع آفتاب بالای زمین میزنه، در هر سانتی متر مربع 2 کالری حرارت تولید میکنه، که حرارت به نظر به وضعیت توپوگرافی فرق میکنه، نظر به روزانه، در نظر بگیم شب و روز، یا در نظر به فصل ها تابش نور خورشید و انرژی تولید میکنه متفاوت هستن. و تغییرات حرارت بر اساس ارتفاع و زمان را که در نظر بگیریم، ارتفاع و درجه حرارت با هم رابطه معکوس دارند. هر چقدر که ارتفاع بالا باشه درجه حرارت کم میشه، هر چقدر که ارتفاع کم باشه درجه حرارت بیشتر هست. و تغییر حرارت بر اساس زمان هم در اثر فصل ها و شب و روز هست، که مثلا روزانه هوا گرمتر است، شب سردتر هست. و فصل ها هست، مثلا تابستان گرمترین هست، بهار و خزان معتدل هست و زمستان سرد هست. اینا تغییرات حرارت به اساس زمان هست. و فصول سال و تابش آفتاب، چون که ما در سنف هفتم هم درباره این موضوعات بحث کردیم که زمین به دور خورشید در یک مدار بیضوی حرکت میکنه، که این مدار بیضوی نزدیکترین فاصلهش که 147 میلیون کیلومتر بود، دوم فاصله تابستان قرار داره که هوا نسبتا گرم میشه، و زمستان مدارش دورتر هست، فاصلهش از آفتاب دورتر هست که باعث سردی میشه. و فصلهای بهار و خزان نسبتا در هوای معتدل قرار در فصلشان یکسان هستن، نه زیاد دور هستن نه زیاد نزدیک هستن، به این دلیل آب هوایش معتدل هستن. و همچنان فشار هوا و جریان باد، فشار هوا به وزن کتله هوا در سطح زمین گفته میشه که یه فشار تحت تاثیر حرارت، حرکت وضعی زمین و ویژگی های جغرافی مانند کوه ها یا برجستگی ها و کرویت زمین و وجود خشکه ها و آب قرار داره که مناطقی که فشار زیاد باشه حرارتش زیاد باشه فشارش پست است و مناطقی که حرارتش کم باشه فشارش زیاد هست. یعنی که فشار و درجه حرارت هم با یکدیگرشون رابطه سرچپه داره، رابطه معکوس داره که حرارت زیاد فشار کم، فشار کم حرارت زیاد هسته و ارتفاع هم با فشار رابطه داره که در هر ارتفاعی ده کیلومتری فشار هوا تقریبا یک صد هزار برابر کمتر از سطح زمین میشه. و همچنین جریان بادها با فشار چگونه رابطه داره؟ یکی بادها دائما از مناطقی که فشارش بلند باشه به مناطقی که فشار کم باشه در حرکت هسته که در مناطق کوهستانی جاذبه و فشار به هم به دو عامل یک ارتفاع و جریان باد تأثیر داره. همچنین وضعیت باد اگر در نظر بگیریم مراکز فشار و سرعت بادها، بادها از مناطق فشار بلند به مناطق فشار پست یا مناطق فشار کم در حرکت هستند و سرعت باد به میزان اختلاف فشار بین مناطق بستگی داره که هر چی اختلاف بیشتر باشه بادها سریعتر حرکت میکنه. اثر قوه کوریولیس چگونه هست؟ یه میگه که این قوه باعث انحراف بادها میشه. در نیمکره شمالی بادها به سمت راست حرکت میکنه و در نیمکره جنوبی به سمت چپ حرکت میکنه که این انحراف به نام به اثرش هم چیسته؟ قوه کوریولیس هست. و انواع بادها را که ما در نظر بگیریم که بادهای غربی هسته که در نیمکره شمالی بین عرض بلندهای 30 تا 60 درجه میوزه، جت استریم هست که در ارتفاعات 10 تا 12 کیلومتری در طبقه تروپوسفیر حرکت میکنه، سرعتش بین 4.5 تا 530 کیلومتر در ساعت هست. همچنان بادهای استوایی و قطبی هست که شامل بادهای تجاری، بادهای موسمی و بادهای قطبی هستند و بادهای محلی است مانند بادهای پروان و بادهای 120 روزه هرات است که در مناطق مختلف نظر با فشاری که در اون مناطق هست فرق میکنه. و همچنان این باد جریان بادها به شدت بر تغییرات اقلیمی یک منطقه تاثیر زیادی داره. و رطوبت بارندگی را ما در نظر بگیریم، بخارات آب از طریق تبخیر آب از سطح اقیانوس ها، بحرها، دریاچه ها، مناطق مرطوب و تروپوسفیر زمین منتقل می شود و 1-2% از جو زمین را هم بخارات آب تشکیل داده. بخارات آب به شکل گاز هسته و وقتی که در هوا در آسمان برن، در هوا برن، اونجا باعث میشه که این ذرات با هم دیگهشان یک جا شده و به شکل قطرات باران دوباره پس به زمین برمیگرده. و انواع رطوبت اگر بخوانیم روی یک رطوبت نسبی هست که میزان بخار آب که در هوا نسبت به حد اکثر مقداری که در اونجا باشه دمایش زیادتر هست. ما همچنین یک نقطه شبنم هست که درجه حرارت که در اونجا بخار آب شروع به تبدیل شدن به مایع میکنه او رو به نام نقطه شبنم یاد میکنه. و همچنین رطوبت مطلقه و مخصوصه هست که به ترتیب مقدار بخار آب که در هوا هست نسبت به حجم های رطوبت متفاوت هست. اینا که هست رطوبت مطلقه و رطوبت مخصوصه هست. و عمل تبخیر و چرخه آب را در نظر بگیریم، یه به نام هیدرولوژیک هم میگه یا هیدروسایکل هم میگه که آبها همیشه در حال چرخش هستن. مثلا آب ابر تبخیر میشه میره آسمان، از آسمان اونجا به باران یا برف تبدیل میشه، دوباره به سطح زمین میرسه و دوباره به سطح زمین دریاها تشکیل میده. دریاها میره به اقیانوس ها یا ابر میرسه که باعث بارندگی، باعث بازم از ابر در آسمان میره. این چرخش آب میگه یا هیدروسایکل میگه. خب بارندگی شامل باران، برف، ژاله هست که به اثر جذب زمین بر روی سطح زمین سقوط میکنه که اینا از قطرات باران و برف از ذرات کوچک گردخاک تشکیل شده که هسته مرکزی بارش تشکیل میده و این هسته های مرکزی که هست بخارات آب در اطراف او جمع میکنه و به نقطه شبنم که میرسه دوباره به سطح زمین پس میآید. و انواع بارندگی یک بانوی کنوکشن یا کنوکسیون هست که زمان رخ می‌دهد که هوای گرم در یک منطقه بلند باره و به دلیلی که ارتفاعات هسته سرد شد و به حالت اشباه میرسه که موجود بارندگی میشه که بیشتر در مناطق استوایی رخ میده و همچنان بارندگی کوهستانی هست که بیشتر در هوای مرطوب در طرف کوه ها هوای مرطوب در طرف کوه ها حرکت میکنه که با جبهه های متفاوت برخورد میکنه و باعث بارش میشه. همچنان بارندگی سیکلونی یا جبهه ای است که بارش هایی که در اثر برخورد سیستم های جوی مختلف سیکلون ها و جبهه ها تشکیل میشه که بارش ها در مناطق مختلف جغرافیایی متفاوت است و نقش مهمی در بخش اقلیم و وضعیت آب و هوا یک منطقه تاثیر داره. بارندگی مناطق کوهستانی و جبهه یکی بارندگی مناطق کوهستانی که هستن اونجا در مناطق بیشتر هوای مرطوب که به ارتفاعات بلند میرسه اونجا سرد میشه و باعث میشه که بارندگی در مناطق کوهستانی یا به شکل سردی به شکل برف پایین بیاید که نمونیش در افغانستان ورود جبهه سرد سایبری هست که در مناطق هندوکش باعث برفباری میشه. همچنان بارندگی جبهه‌ای است که به خاطر تغییرات فشار هوا فشار بالا یا پایین در منطقه به وجود میاد که در مناطق معتدله تحت استوای تحت قطبی بیشتر رخ میده و همچنان زمانی که هوا از منطقه فشار بلند و منطقه فشار پایین باشه حرکت میکنه تغییراتی باعث میشه که باعث بارش میشه که معمولا زمانی که مرکز فشار پایین در حال پیشرفت است بارندگی در مناطق ایجاد میشه و همچنان که موضوعات را که ما امروز خواندیم موضوعات درباره زمین و همچنان درباره ای که چگونه بارش صورت میگیره انواع بارندگی را خواندیم و موضوعاتی که از قبیل بارندگی های جبهه‌ای و کوهستانی هست و در مناطق مختلف جهان اتفاق میفته اینا از موضوعات بود که امروز خواندیم و همچنان ما در جلسه های آینده و همچنان در کتاب جغرافی سندوتن هم موضوعات شبیه ایرنا را میخوانیم. مثلا یکی سایکل آب هست و همچنان مناطق فشار بلند و فشار پایین همه اینا را میخوانیم و همچنان ما در صنف دهم که خواندیم مناطقی که در افغانستان برفباری داره باران داره اقلیم افغانستان را در کل بررسی کردیم و گذشته از او اقلیم قاره آسیا، امریکا، اروپا، افریقا همه اینا رو ما درباره اینا صحبت کردیم و حالا می یک برداشت یک سفر کوتاهی در این موضوعات کردیم و همچنان درباره اقلیم خواندیم که افغانستان هم ما خواندیم بعد از دیگه مناطق جهان را افغانستان خواندیم که به شش منطقه که ما اقلیم افغانستان را در دو کتاب یک کتاب صنف هفتم و همچنان در کتاب صنف دهم هم در صفحات نخستین کتاب ما درباره اقلیم های افغانستان صحبت کردیم که اقلیم افغانستان را به شش منطقه تقسیم کردیم که این مناطق نظر به جزئیات خاصی که داره شرایط خاصی که داره متفاوت است. مثلا مناطق کوهستانی، تندرای آلپی، مدیترانه‌ای، مناطق استیبر داریم. اینا کلا از مناطقی هستن که درباره اقلیم بحث کردیم. خب زیاد وقت شما رو نمیگیرم و در آخرم کارخانگی که بر شما آماده کردیم کارخانگی یک بار گوش کنین که چگونه هست. اولینش عامل مهمی که مسیر حرکت بادها رو کنترل میکنه کدام هست؟ دوم عناصر اساسی اقلیم کدام ها هست و سوم در مورد حرارت چی میدانید؟ درباره این سوالات شما تحقیق کنید، جوابشون رو پیدا کنید. ببینید این سوالا را شما میتونید که فقط با گوش کردن یا خواندن همین مجموعه های درسی که ما آماده کردیم به این سوالات دست پیدا کنید که بسیار به آسانی میتونید اینا رو پیدا کنید و همچنان این مرجع یا منبع کتابی که ما برای شما درس میدیم کتاب جغرافی های مکتب هست که شما میتونید از جغرافی به کتاب جغرافی مکتب هم مرور کنید و جوابای اینا رو پیدا کنید. خب این بودم از درس امروزی ما و شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز مسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه پنجم از جغرافیا صنف 12. امروز هم قرار است بسیار موضوعات خوب و جالب و دلچسب از جغرافیا را با هم یک جایی بخوانیم. بیاین که درس امروزی خودم آغاز کنیم که درس امروزی ما شامل کدام موضوعات میشه. خب امروز قرار است درباره حمل و نقل هوایی و همچنان درباره پست در افغانستان، تلفن و موبایل در افغانستان و همچنان اینترنت، ایمیل و فکس درباره این موضوعات با هم صحبت کنیم. خب از درس گذشته ما شهرهای کندوز بدخشان باقی مانده بود، بیاین که رو بخونیم. شهرهای کندوز قندهار، کندوز بدخشان در شمال شرق افغانستان واقع شده که از ولایت های کندوز و بدخشان امتداد داره و مناطق کوهستانی و دره های از دره های زیبا عبور میکنه. از لحاظ اهمیت تجاری و گردشگری بسیار یک جاهای خوب، جای بسیار خوبی هست که محصولات زراعتی و معدنی بدخشان را به بازارهای کندوز و دیگر ولایت‌ها انتقال می‌ده و همچنان از لحاظ گردشگری چون که ساحه تاریخی و منطقه مناطق بسیار زیبایی که در پامیر و واخان وجود داره، از لحاظ توریستی و گردشگری هم جای بسیار خوبی هست. ویژگی‌هایش اگر در نظر بگیریم، ویژگی‌هایش است که از کوه‌های بسیار مرتفع و از رودخانه‌ها یا دریاهای بسیار زیبا عبور می‌کنه و همچنان از لحاظ چشمانداز های طبیعی شامل دره ها و جنگل ها و مناطق مرتفعی که اینجا وجود داره هم میتونیم از اینا یاد کنیم. و چالش هایی که وجود داره، نظر به زیبایی هایی که کوه های بلندی که داره، ولی در زمستان راه عبور و مرور از این مناطق بسیار سخته چون که از کوه های بلند برفباری و همچنان برفباری هست که نمیتونن به خوبی انتقال کنن و همچنان دشت هایش هم زیاد ناهموار هست و فاصله ای کندوز بدخشان که هست، این شاهراه به حدود 300 کیلومتر میرسه که از کندوز تا مرکز بدخشان، از کندوز تا فیض آباد است که 300 کیلومتر طول داره. خب میرسیم به حمل و نقل هوایی. خب در نخست تاریخچه ترانسپورت هوایی، حمل و نقل هوایی را در نظر بگیریم. حمل و نقل هوایی در افغانستان زیاد نسبت به دیگر کشورها زیاد قدیمی نیست که تازه هسته و همچنان نسبت به دیگر راه ها پرهزینه تر و گرانتر هم هسته چون که بسیار اموال و اشخاص بسیار به آسانی و در وقت کم انتقال میده و همچنان اگر اینا را از لحاظ تاریخی در افغانستان اگر در نظر بگیریم، در آغاز هوانوردی در سال 1306 هجری شمسی در زمان شاه امان الله خان آغاز شد که اولین پرواز طیاره کوچک روسی بین کابل و ترمزی شوروی بود و در سال 1307 هجری شمسی پرواز یک طیاره لوفتهانزا از برلین، هرات، کابل و بعدم به ژاپن هم سفر کرد که پرواز خارجی افغانستان که از برلین اومد داخل خاک افغانستان و بعد به ژاپن رفت. و همچنان در گذشته از در افغانستان چندین شرکت های هوایی هم ایجاد شد که یکی از اینو آریانا افغان هوایی شرکت، یا در گرد فارسی بگیم آریانا افغان هوایی شرکت هسته که برای حمل مسافران اموال ایجاد شده. و در سال 1335 هجری شمسی ریاست هوانوردی ملکی ایجاد شد و همچنان در افغانستان چندین در میدان هوایی های جوش ده که برای همچنان اینا بین المللی بسیار پیشرفته هسته که در ولایت های کابل، قندهار، مزار شریف، هرات و جلال آباد این مناطق میدان هوایی های بسیار پیشرفته ایجاد شده. و همچنان میدان های هوایی کشورک در نظر بگیریم، در سال 1335 هجری شمسی در موسسه هوانوردی ملکی جهان افغانستان وارد شد و وظایف عمدهش که است مراقبت از میدان های هوایی هست و همچنان نصب دستگاه های مخابره و وسایل هوانوردی. وقتی که واردی موسسه شد، کمک ها را خود همین موسسه برای میدان های هوایی میکنه و همچنان اجرای مقررات هوانوردی و همچنان برای پرسنل مثلا خلبان و همچنان کارگرهای هواپیما تیار میدان هوایی ها را هم تدریس میکنه، برشان یاد میده که چگونه انجام بدن. خوب تربیت پرسنل ها میشه. و همچنان میدان بین المللی کابل در سال 1339 کار ساختمانش آغاز شد و در سال 1341 ختم شد که این ترمینال جدیدش بعد از سال 1388 توسط کشور ژاپن همکاری شد تا این دوباره ساخته شد یا امکاناتش پیشرفته تر شود. و همچنان میدان هوایی های دیگه که در کابل هست، میدان هوایی کابل در سال 2014 به نام میدان هوایی حامد کرزی نام شد و همچنان میدان هوایی قندهار به نام احمد شاه بابا، هرات مزار شریف به نام میدان هوایی جلال الدین محمد بلخی این نام گذاری شد. و در افغانستان میدان هوایی های زیاد است، در قندهار، مزار شریف، جلال آباد، قندوز، هرات، در این مناطق میدان هوایی های زیاد است، ولی میدان هوایی کابل میدان هوایی بین الملل هست نسبت به دیگرهایشون مشهورتر هست. و همچنان میدان هوایی جلال آباد، قندوز درجه دوم هست که اینا با رنوی قیر شده هست. و اگر اینا را ما در نظر بگیریم، درجه بندی کنیم میدان هوایی ها را، میدان هوایی کابل در درجه اول هست، میدان هوایی کابل، قندهار و هرات اینا در درجه اول قرار داره، و در درجه دوم میدان هوایی جلال آباد و قندوز هست، و درجه سوم 14 تا میدان هوایی با ترمینال رنوی و خامه هست، و درجه چهارم 7 میدان هوایی است که بدون ترمینال است و رنویش هم خامه هست، و درجه پنجم میدان هوایی های بسیار ابتدایی که در بعضی از مناطق اعمار شده، و همچنان آخرین میدان هوایی که جور شده در ولایت بامیان به نام شیبرتو هست. و اگر ما در نظر بگیریم، از میدان هوایی ها دولت درآمد زیادی داره، مثلا از هر تیاره خارجی که از هر فیتون وزنش 500 افغانی ازشان میگیره، و همچنان خدمات ترافیکی از هر پرواز خارجی 7500 افغانی میگیره. اگر یک کدام تیاره با مدت 4 ساعت توقف کنه، تکس پارکینگ او اخذ میشه. و همچنان پروازهای ترانزیتی را در نظر بگیریم، از عبور از کشور ما عبور کنه به اندازه $400 که در کتاب جغرافیا 20,000 آمده بود، ولی $400 فعلا تقریبا به 30,000 میرسه. یعنی از هر تیاره ترانزیتی که داخل کشور شوه از او $400 میگیره. خب اینا کلشون برای درآمد کشور بسیار مهم هستن. خب میرسیم در قسمت پست. پست در افغانستان چگونه هست؟ آغاز خدمات پستی در سال 1870 میلادی در زمان امیر شیرعلی‌خان آغاز شد که یک پستخانه را در بالاحصار کابل به نام چاپارخانه هم یاد میشد به شرط ابتدایی جور کرد، و بعد از اون فقط مکتوب‌های دولتی و شخصی ارسال میشد که وزن اون به اندازه یک مسقال و دو مسقال بود، با تیکت های پستی ارسال می شد. و مشهورترین تیکتش کلشیر بود که یک کنجی او قطع می شد. و همچنان اگر مکتوب های دولتی بود، اگر روی از او آجیل نوشته می شد، او را به شکل بسیار سریع و مقصد می رسد. و همچنان انتقال مکتوب ها توسط چاپارها یا پسترسان های اسبسوار می رسد و تحوزه توسط نامرسان ها می شد. و تحولات اولیه که در قسمت پست انجام شد در زمان امیر عبدالرحمن خان، در سال 1892 پست کمی منظم تر شد، و در زمان امیر حبیب الله خان در سال 1907 پستخانه ها زیاد شد و چاپ تیکت های مخصوص هم در منطقه در زمان امیر حبیب الله خان آغاز شد. و همچنان در زمان امیر حبیب الله خان ایجاد داغخانه دولتی در پشاور هم اعمار شد، و در زمان امان الله خان توسعه‌های پستی بیشتر شد و مدیریت در بخش عمومی پست، تلگراف و تلفن هم تحت سرپرستی وزارت داخله انجام شد که در زمان امیر امان الله خان پیشرفت‌های زیادی در بخش پست انجام شد. و در سال 1925 میلادی برای انتقال پست‌ها از کابل و مشرقی توسط از موتر استفاده می‌شد. و تحولاتی که بعدی از سال 1925 تحولاتی بعدی که جا شد در سال 1928 بود که افغانستان عضو اتحادیه پستی جهان شد، و در سال 1344 هجری شمسی ریاست مخابرات به وزارت مخابرات ارتقا پیدا کرد که ایجاد موترهای پستی را ایجاد کرد که توسط او پست‌ها بسیار به شکل آسان و به قیمت کم و در اسرع وقت در جاهایش در مقصدشان میرسیم. بعد در بخش تلفن و موبایل در افغانستان، آغاز تلفن اگر در نظر بگیریم در افغانستان توسط یک سیم میسی در زمان امیر حبیب الله خان ایجاد شد که از محل سکونتش به امیر و برادرش امیر سردار نصرالله خان به طول 1 کیلومتر تمدید شد. و در سال 1287 هجری شمسی اولین سویچ بورد 25 لینه در برج شمال ارگ نصب شد، و در دوره امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی یک سویچ بورد 50 لینه از در پست شاید شمشیران نصب شد که ارتباط تلفنی بین مرکز و شهرهای بزرگ برقرار میکرد و همچنان کابل از طریق تلگراف و مراکز بین المللی هم وصل بود. بعد از تحولات به زیادتر وارد تلفن و موبایل در افغانستان شد که در سال 1328 شمسی یک دستگاه 500 لینه اتومات از کمپانی زیمنس آلمان خریداری کرد و اولین مخابره که مخابره تلفنی در افغانستان شد بین کابل و پاریس بود. و در سال 1348 شمسی ارتباط با مراکز های ترانزیتی مثلا دهلی، لندن و مسکو هم برقرار شد که تحولات بسیار زیاد در عصر تلفن و مخابرات صورت گرفت و تحول در آنالوگ و دیجیتال و استفاده از ساتلایت ها برای ارتباط ولایتی و بین المللی بعد از تحولات 1340 آغاز شد که افغانستان و در قسمت ارتباطات به یک مرحله دیگر قدم گذاشت. و تلفن همراه یا موبایل در افغانستان در نظر بگیریم، خب در کل اگه تاریخچه موبایل در نظر بگیریم، اولین بار در سال 1980 تا 1980 میلادی استفاده جور شد و استفاده عمومیش در سال 1983 میلادی در شیکاگوی امریکا رواج یافت و کارو کردش این بود که امواج کوتاه مایکروویو را با بسیار قدرت کم انتقال میداد و ورود موبایل در افغانستان در نظر بگیریم و شبکه های مخابراتی، شرکت های مخابراتی رو من مطمئن هستم که شما با همه اینو آشنا هستین، مثلا ما افغان بسیم و روشن را داریم. افغان بسیم و روشن در سال 1382 هجری شمسی آغاز به فعالیت کرد و MTN در سال 1384 هجری شمسی، افغان تلکام اتصالات در سال 1358 هجری شمسی اینا کارشان آغاز کرد و فعلا هم ما چند شبکه های دیگه هم داریم، مثلا شبکه مخابراتی سلام را داریم و همچنان بعضی شبکه های دیگه و پیشماره افغانستان 2093 هست که فعلا این شبکه های مخابراتی در سراسر کشور فعالیت میکنن و بعضی جو هم که نمیکنن نظر به شرایطی بسیار دوریشان هستن، ولی در کل افغانستان از لحاظ مخابرات فعلا عالی هستن. اینترنت، ایمیل و فکس را در نظریم. خب تاریخچه اینترنت اگر بررسی کنیم تا سال 1976 میلادی توسط وزارت دفاع آمریکا فقط به خاطر اطلاعات ارسال اطلاعات محرمانه استفاده میشد، ولی در وسط های دهه 1990 میلادی که مطابق به سال 1369 هجری شمسی میشه این استفاده اینترنت را جهانی شد و تمام مردم ازش استفاده میکنن، که اینترنت از انتر از کلمه اینترنشنال یعنی جهانی گرفته شده و نتش از نتورک گرفته شده به معنای شبکه، یعنی شبکه جهانی را انتقال میکنه. و همچنان فواید اینترنت هست که در مدتی کم اطلاعات به مقصد میرسانه و همچنان از یک گوشه دنیا به گوشه دیگه دنیا ارتباط را بسیار آسان کرده. و در قسمت آموزش اگر بگیم، آموزش های آنلاین است که توسط اینترنت صورت میگیره و همچنان فعلا تجارت های آنلاین نسبت به تجارت حضوری بیشتر رونق پیدا کرده که اینترنت در تمام ساحات کارکردهای خود داره. و همچنان به ادامه اینترنت، ایمیل و فکس را که بخوانیم، فواید اینترنت که از سرگرمی و رسانه هاست به فیلم، موسیقی و بازی های آنلاین و همچنان دروس آنلاین است، میشه در قسمت توسعه تجارت، تبلیغات صورت میگره و تجارت صورت میگره و همچنان صرف جویی در زمان و هزینه هست که بدون کدام این مصرف انرژی یا بدون کدام زیای وقت انجام میشه. همچنان فکس خودش دستگاه هست که پیام ها رو به صورت نوشتاری به گرینده میرسانه که نقش مهم در ارتباط سریع و رسمی استفاده میشه، ولی بیشتر فکس که ده هست در ادارات و شرکت ها استفاده میشه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی تون اولی پست چی است؟ دوم تلفن برای اولین بار چی وقت در کشور استفاده شد و همچنان درباره تاریخچه اینترنت بگوییم. این بودم از درس امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک و بی‌نیاز بسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
چون نوری، بوری 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 در چشمی من چون نوری. لباس سیاهی به طرز مایی سوی من انداز نیمه نگاهی الماس سیاهی به طرز مایی